ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 28 تیر 1396، برابر با 19 ژوئیه 2017 میلادی. رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریری رادیو فردا تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات سیاسی و اقتصادی ایران و جهان خبر میگیریم، پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید و از تازه‌های سینمای ایران و جهان میشنویم. با خبرها آغاز میکنیم. رضا جمالی همکارم اینجا در استودیوست و بعد از خبرها به باقی گزارش‌های این مجله میپردازیم. رضا.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا گفت: از تخلفات نمی‌گذریم، اما در زمین آمریکا نیز بازی نخواهیم کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ضمن متهم کردن آمریکا به زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله پیمان پاریس و توافق با کوبا گفت: جمهوری اسلامی در زمین آمریکا بازی نخواهد کرد. دولت آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای به کنگره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرد، اما 18 فرد و نهاد مرتبط با فعالیت‌های موشکی ایران را مشمول تحریم قرار داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن پایبندی ایران به برجام را تایید کرده، اما بر این باور است که برخی اقدامات ایران در بی‌ثبات کردن منطقه با اهداف معین شده در برجام مغایرت دارد. پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت و محکومیت یک شهروند آمریکایی در ایران خبر داد، وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که وضعیت این شهروند را با نگرانی دنبال کرده است. بنابر گزارش‌ها، شی یو وانگ شهروند آمریکایی، پژوهشگر رشته تاریخ در دانشگاه پریستون است و حدود یک سال پیش که برای تحقیق درباره رساله دکتراش به ایران رفته بود، بازداشت شد. هتر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، عصر سه‌شنبه با تأکید بر اینکه آقای وانگ آمریکایی است و دو تابعیتی نیست، گفت که از آنجا که امنیت شهروندان آمریکا نخستین اولویت دولت است، وضعیت او نیز با نگرانی پیگیری شده و از طریق سفارت سوئیس در تهران نیز دسترسی کنسولی با این زندانی برقرار شده است. در ایران، احمد جنتی روحانی 91 ساله برای یک سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان برگزیده شد. آقای جنتی از ابتدای تشکیل شورای نگهبان در سال 59 به عنوان یکی از فقیهان این شورا منصوب شد و از سال 71 هر ساله به عنوان دبیر این شورا برگزیده شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، انتخاب سالانه اعضای هیئت رئیسه شورای نگهبان روز چهارشنبه برگزار شد و محمد رضا علیزاده به عنوان قائم مقام دبیر و عباس علی کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان در مقام خود ابقا شدند. شورای نگهبان قانون اساسی، نهاد ناظر بر مصوبات مجلس و تایید انطباق آنها با قانون و شریعت اسلام است. این شورا همچنین با نظارت سختگیرانه بر انتخابات، صلاحیت داوطلبان را برای نامزدی تایید یا رد می‌کند. در ادامه گمان زنی‌ها درباره شهردار جدید تهران، رسانه‌های ایران گزارش دادند که 7 نفر به عنوان گزینه نهایی این پست در نظر گرفته شدند. بنابر گزارش‌ها، آراء اعضای شورای شهر تهران به ترتیب به این 7 نفر اختصاص یافته است: محمد علی نجفی، حسین مرعشی، الهه کولایی، محمد علی افشانی، حبیب الله بی‌طرف، محمد شریعت مداری و محسن مهرعلی‌زاده. یکی از اعضای شورای شهر به خبرگزاری ایسنا گفته است که این 7 نفر 2 هفته فرصت دارند تا برنامه‌های خود را برای شهرداری تهران به اعضای شورای شهر ارائه کنند. و خبر آخر این که 4 کشور عربی که با قطر قطع رابطه کردند با کاستن از شروط 13 گانه خود، خواستار پایبندی دوحه به اصول 6 گانه مقابله با تروریسم شدند. پیش از این عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین برای از سرگیری رابطه با قطر 13 خواسته را مطرح کرده بودند، اما دوحه آنها را نپذیرفت. عبدالله المعلمی، نماینده عربستان در سازمان ملل، روز سه‌شنبه گفت وزیران خارجه این 4 کشور در نشست 2 هفته پیش خود در قاهره بر سر اصول 6 گانه‌ای درباره مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم توافق کردند و امیدوارند قطر نیز تعهد خود را به این اصول اعلام کند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم. اما در ادامه مجله شامگاهی امروز، آمریکا با وجود تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تصویب کرد. نگاهی به سرنوشت برجام در میانه اتهام‌هایی که ایران و آمریکا به یکدیگر می‌زنند. 7 نامزد نهایی شهرداری تهران انتخاب شدند.
رأی بالای آقای نجفی و مرعشی نشون میده که کارگزاران همچنان در انتخاب شهرداری تهران دست بالا را دارند.
11 تن از هواداران و اعضای مکتب موسوم به عرفان حلقه در نجف آباد اصفهان بازداشت شدند.
در اکثر شهرستان ها ما شاهد این هستیم که به طور ناگهانی وارد کلاس ها میشن و افرادی که وارد کلاس شدن رو بازداشت میکنن.
و آخرین گمان زنی ها درباره تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی.
موقعیت ولی الله سیف در رأس بانک مرکزی محکم به نظر میرسه. علی طیب نیا از رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی کنار میره و جای خودش رو احتمالاً می سپارد به محمد نهاوندیان.
در مجله صحنه از خبرهای سینمایی ایران و جهان خواهیم شنید و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه هستند. همه اینها و بیشتر از اینها به صورت زنده از رادیو فردا. توافق هسته‌ای همچنان در حال اجرا شدن است. ایران بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعهدات خود پایبند است و آمریکا نیز این اقدامات را تایید کرده است. دولت تازه آمریکا که منتقد برجام است، این هفته برای دومین بار این تاییدیه را صادر کرد و در این حال ایران را متهم کرد که به روح برجام پایبند نیست و به اقدامات بی‌ثبات کننده‌اش ادامه می‌دهد. واشنگتن از همین رو روز سه‌شنبه 18 فرد و شرکت تازه را به فهرست تظیم‌هایش افزود. اتهام‌های مشابهی را ایران علیه آمریکا مطرح می‌کند و در این حال می‌گوید به اجرای برجام ادامه خواهد داد. هانا کاویانی به چشم‌انداز اجرای توافق و پایداری برجام پرداخته.
وقتی در ساعات پایانی روز دوشنبه دولت آمریکا اجرای تعهدات ایران بر مبنای برجام در 90 روز گذشته را تایید کرد، بسیاری از رسانه‌های غربی بر این موضوع تمرکز کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تمایلی به این اقدام نداشته و از همین رو همین تاییدیه به اصطلاح در دقیقه 90 به کنگره آمریکا فرستاده شد. واکنش‌ها به روند امضای تاییدیه توسط دولت آمریکا متفاوت بود. مارک فیتزپاتریک از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک معتقد است این تاییدیه با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامات ایران را تایید کرده بود، باید بدون مشکل امضا می‌شد.
اینها همه به نوعی به من احساس بدبینی میداد، خصوصا وقتی به این فکر میکنم که 90 روز دیگر که باید تاییدیه بعدی امضا شود چه اتفاقی خواهد افتاد. زمین سازی برای تصمیم متفاوت در 90 روز آینده در جریان است. من نمیدانم چه خواهد شد، اما به جهت خوبی نمیرود.
نامعلوم بودن آینده برجام موضوعی است که منتقدان این توافق هم آن را میپذیرند. از جمله این افراد دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل است که گزارش‌های متعددی درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرده و معتقد است ایران در این دو سال برجام را حتی نقض کرده است.
به نظرم کسانی که درباره 90 روز آینده تردید دارند غریزه‌شان اشتباه نمی‌کند. من نمی‌دانم که دولت چه خواهد کرد، اما آنچه می‌دانم این است که آنها احتیاج به یک برنامه دارند.
یک روز بعد از آن که برای 90 روز دیگر اقدامات ایران توسط آمریکا تایید شد، وزارت خارجه آمریکا به همراه وزارت خزانه‌داری آن کشور اعلام کردند که 18 شرکت و فرد را در ارتباط با اقدام‌های ایران که مغایر با ثبات خوانده شده، از جمله برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های چون حزب الله لبنان، در فهرست تحریم‌ها قرار دادند. تحریم‌هایی که با واکنش و انتقاد ایران مواجه شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و سخنگوی دستگاه تحت هدایتش اعمال این تحریم‌ها را غیر قابل قبول و بی‌فایده خواندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه در واکنش به افزوده شدن نام‌های تازه به فهرست تحریم‌ها این اقدام را به عنوان تخلفی از سوی آمریکا ارزیابی کرد و گفت در برابر آنها ایستادگی خواهد شد، اما افزود ایران نباید در زمین آمریکا بازی کند و به تعهداتش پایبند خواهد بود. دیوید آلبرت میگوید اقدامات تحریمی آمریکا برای فرستادن پیام است.
Sanctions are meant to just send a signal of dissatisfaction. I mean, the administration clearly doesn't like this certification process, but
تحریم‌ها قرار است پیامی در راستای نارضایتی بدهد. دولت از این روند تایید کردن راضی نیست. اما آنچه در روز دوشنبه مطرح شده بود در صحبت‌ها این بود که اگر نمی‌خواهید تایید کنید، پس یک برنامه داشته باشید. نمی‌شود که نارنجک را وسط اتاق انداخت و بعد دنبال سرپناه گشت و امیدوار بود همه چیز خوب پیش برود. موضوعی نیست که برخی از مقام‌های آمریکا از این توافق خوششان بیاید و فکر کنند در راستای منافع آمریکاست. فکر کنم تعداد بسیار کمی از آنها از این توافق خوششان بیاید یا فکر کنند در راستای منافع بلند مدت است. اما باید برنامه داشته باشند و این کار را قرار است در چند ماه پیش رو انجام دهند.
توافق هسته‌ای یا همان برجام؟ که بیش از 2 سال پیش به دست آمد، در کنار ایران و آمریکا، روسیه و چین و اروپایی‌ها را نیز شامل می‌شود. کشورهایی که مارک فیتزپاتریک در واشنگتن می‌گوید تلاش می‌کردند تا روند صدور تاییدیه دوم برجام به خوبی پیش برود، اما موفق نشدند.
اروپایی‌ها به واشنگتن نگاه می‌کنند و به نوعی سردرگم هستند که چرا وقتی ایران شرایط را رعایت کرده، امضای تاییدیه با مشکل روبروست. من می‌دانم که برخی دیپلمات‌های ارشد اروپایی در هفته‌های گذشته مثلا از بریتانیا به واشنگتن آمدند تا دولت ترامپ و قانونگذاران را ترغیب کنند که بدون تعصب به این موضوع نگاه کنند و توافق را زنده نگه دارند. اما وضعیت پریشان صدور تاییدیه نشان داد تلاش‌ها، مثلا مقاله‌ای که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در حمایت از توافق نوشته بود توسط کارمندهای دولت خوانده شد، اما صداها به گوش پرزیدنت ترامپ نرسید یا حداقل او را ترغیب نکرد.
این تحلیل با آنچه هیدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تناقض دارد. خانم ناورت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت این گونه نیست که متحدان اروپایی و سایر دوستان آمریکا تنها به فکر حفظ توافق باشند، بلکه آنها نیز درباره اقدامات به گفته او بی‌ثبات کننده ایران نگرانی‌هایی دارند و آمریکا در حال گفتگو با آنها در این زمینه است. دیوید آلبرایت از مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل می‌گوید اگرچه روی کرده دولت آمریکا در مقایسه با اروپایی‌ها متفاوت است، اما به نظر او جوانبی از برنامه هسته‌ای ایران در راستای منافع اروپا نیست.
به نظر می‌آید اروپایی‌ها موافقند که اگر ایران یک برنامه عظیم هسته‌ای با سانتریفیوژهای فراوان داشته باشد، به نفع اروپا نیست. این میتواند به ساخت سلاح هسته‌ای منجر شود پیش از آن که آژانس از آن باخبر شود. به نظرم حتی موافقان توافق هم قبول دارند که حفظ وضعیت موجود خوب است، اما در یک مقطع این وضع تغییر میکند و آن تغییر شاید مطلوب نباشد.
آقای آلبرایت معتقد است بعد از پایان دوران توافق ایران می تواند برنامه هسته‌ای خود را به شدت توسعه دهد و از همین رو آمریکا باید در پی تصحیح برخی جوانب برجام براید. البته منتقدان این رویکرد می گویند یکی از عوامل پایدار محدود کننده ایران پروتکل الحاقی است که بر مبنای آن برنامه هسته‌ای ایران همواره تحت نظارت و بازرسی آژانس خواهد بود. این تحولات در حالی پی گرفته می شود که قرار است نمایندگان ایران و گروه 5+1 روز جمعه در نشست دیگری از کمیسیون برجام در وین شرکت کنند. کمیسیونی که بنابر برجام وظیفه‌اش رسیدگی به نحوه اجرای این توافق از سوی همه طرف ها و همچنین رسیدگی به شکایات طرفین در این زمینه است. حاشیه این کمیسیون همواره فرصتی برای دیدارهای دو جانبه مقامهای ایرانی و آمریکایی بوده که نشریه المانیتور می نویسد پیش بینی می شود دیدار دو جانبه تازه‌ای بین مقامهای ایران و آمریکا در وین انجام شود.
هانا کاویانی گزارش می داد در مورد چشمانداز اجرای توافق و پایداری توافق هسته ایران و 5+1 با توجه به روی کرده دولت جدید آمریکا. اگر دیدگاهی در این باره دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تعدادی از پیام‌های شما رو میشنویم و بعد از اون شماره رو خدمتتون اعلام میکنم.
آقای ترامپ، ما شهید دادیم، اجازه نمیدیم غریبه تو کشورمون دخالت کنه. اگر کاری هم بخواد بشه توسط ایرانی باید بشه، باید اصلاحات این کار رو انجام بده. ماهای ایرانی باید سه گروه رو پس بزنیم: یکی کشورهایی که میخوان تو کشور ما دخالت کنن، یکی کسایی که به اسم اسلام آزادی های مردم ازشون گرفتن و به مردم دارن زور میگن، یکی هم دزدایی که به تو حکومت رخنه کردن و دارن مال و نال مردم رو به یغما میبرن.
تحریم های جدید امریکا بر علیه مقامات و شرکت های وابسته به رژیم ایران امیدوار کننده هست، اما تا زمانی که این رژیم حق سوء استفاده از گذرنامه های به اصطلاح دیپلماتیک جلوگیری نشه، این روزنه نفوذ امنیتی توسط ماموران رژیم باز هست و هر کار دلشون خواست در دنیا میکنن.
تحریم های اقتصادی برای اون کشورهایی که یا دولت های دیکتاتوری مشکلی به وجود نخواهد آورد، برای ملت هاش چرا؟ و اون بدبینی و نفرت و عدم اعتمادی که بین مردم یک کشور با کشور متقابل پیدا می کنن اصلاح ناپذیره و عواقبش هم بسیار خواهد بود. این بدبینی ها، این بیعتمادی ها از این برنده صلحه. کسانی که یه راه مشخصی و برای اثبات این عدم موفقیت تحریم ها بردارن، اینا در آینده پرشمدار صلح خواهند بود.
میخواستم بگم دولت ایران اگر راست میگه طرفدار تروریست نیست، این کویتی ها که فرار کردن دستگیر بکنه و تحویل بده. اگر واقعا راست میگه، اگر نه خود ایران طرفدار تروریسته.
38 سال مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میگه. آمریکایا بیشتر ابد قدرت شدن، اسرائیلی هم همینطور. از مدی چه بگم؟ از نداری، از بیکاری، از خونه خرابی، از ایران خرابی، هر چیزی که شما بخواید گریبان ما را گرفته. بابا دست بردارید، مرگ بار آمریکا چیه؟ یه خود فکر کنید، یه خود رو عقل بیایید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12
شماره پیامگیر رادیو فرداست. از طریق تلگرام هم میتونید پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. مجله شبان شامگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگر. اعضای پنجمین شورای شهر تهران صبح روز چهارشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران فهرستی 7 نفر از نامزدهای مورد نظر تصدی پست شهرداری ارائه کردند. در رأس این فهرست نام محمد علی نجفی دیده می شود که توانسته 21 رأی به خودش اختصاص داد. سمیرا قرایی در گزارش خود به سوابق این افراد و آینده شهرداری تهران پرداخته است.
اعضای شورای شهر تهران صبح روز چهارشنبه تشکیل جلسه دادند و در این جلسه 7 نامزد نهایی احراز پست شهرداری تهران را معرفی کردند. این 7 نفر از میان 24 گزینه پیشنهادی انتخاب شدند. این 7 نامزد حال فرصت خواهند داشت تا برنامه‌های خود را برای شهرداری تهران تسلیم شورای شهر کنند تا بر اساس آن برنامه‌ها یک تن به عنوان شهردار تهران انتخاب شود. در جریان رأی‌گیری صبح چهارشنبه محمد علی نجفی با 21 رأی بیشترین توجه را از سوی اعضای شورای شهر جلب کرده است. پس از او حسین مرعشی، اله کولایی، محمد علی افشانی، حبیب الله بی‌طرف، محمد شریعت مداری و محسن مهر علیزاده قرار گرفتند. با این حال این بدان معنا نیست که آقای محمد علی نجفی شهردار قطعی تهران خواهد بود. او ابتدا باید طرح و برنامه خود را برای شهرداری ارائه کند. محمد علی نجفی 66 سال دارد و پیشتر به دلیل مشکلات قلبی از سازمان میراث فرهنگی استعفا داده بود. وی در نامه استعفای خود بیماری قلبی را علتی برای ضعف و عدم توانایی در اداره امور و مسئولیت‌هایش خوانده بود. اما بعدتر و پس از آن استعفا با حکم حسن روحانی سرپرستی وزارت علوم را بر عهده گرفت. حسین مرعشی نیست که پس از آقای نجفی بیشترین رأی را کسب کرده است از نمایندگان دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق معتقد است که حضور این دو چهره از حزب کارگزاران در بالای لیست نامزدهای شهرداری تهران نشان می‌دهد که حزب کارگزاران هنوز بر شهرداری تهران اثرگذار است.
رأی بالای آقای نجفی و مرعشی نشون می‌ده که کارگزاران همچنان در انتخاب شهرداری تهران دست بالا را دارند و به نوعی سهم این حزب اصلاح طلب از کیک قدرت همچنان شهرداری تهران هست. آقای نجفی بیشتر به وزارت آموزش و پرورش در دولت آقای هاشمی رفسنجانی شناخته میشن و برخی از ایشون به عنوان موفق‌ترین وزیر آموزش و پرورش نام میبرن. سمت‌های اقتصادی مانند رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم داشتن. البته عملکرد ایشون در شورای شهر سوم به عنوان نماینده اصلاح طلبان چندان شاخص نبوده. آقای مرعشی هم بیشتر به مدیریت‌های اقتصادی که ایجاد کردن در استان کرمان مشهور هستند و همینطور استاندار کرمان هم از جمله سوابقشون هست، ولی خب در حوزه شهرداری تهرانی سابقه ای نداشتن. ایشون به هر حال یک سال هم زندان رفتن بعد حوادث سال 88 که ممکنه این موضوع شهردار شدنشون را دچار مشکل بکنه.
اما یکی از شگفتی‌های این لیست نام الهه کولاریس 61 ساله و استاد علوم سیاسی در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. خانم کولاری از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز بوده و از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق درباره سابقه و اهمیت نامزدی خانم کولاری و همچنین 4 فرد دیگر پس از وی در لیست اعضای شورای شهر چنین میگوید.
الهه کولاری با 16 رأی نفر سوم شده در بین 7 نفر که رأی قابل توجهی هست. خانم کولاری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم بودن اما سابقه اجرایی چندانی نداشتن، ولی به هر حال بعضی از اعضای شورا نظرشون این بوده که یک زن به عنوان نامزدهای شهرداری معرفی بشه. محسن مهرعلی زاده هم هرچند با 9 رأی کمترین رأی را کسب کرده، ولی به هر حال ممکنه که بعضی از فشارها باعث بشه که ایشون هم جزو گزینه‌های اصلی شهرداری باشن، خصوصا روابط نزدیک و فامیلی که ایشون با بعضی از اعضای بیت رهبر جمهوری اسلامی دارن. حبیب الله بی‌طرف هم نزدیکترین چهره به اصلاح طلبان هست در میان این نامزدها و وزیر نیروی دولت آقای خاتمی، ولی شانس چندانی ندارن. همینطور محمد شریعت مداری که معاون اجرایی آقای روحانی هستن و گفته شده بود که به هر حال ایشون در کابینه حضور دارن و نامزدیشون با این وجود مورد سوال هست.
پیش از ارائه نام‌های پیشنهادی و رأی‌گیری، محسن هاشمی، معصوم ابتکار و علی اصغر احمدی از جمله نام‌هایی بودند که اعلام کردند تمایلی به نامزدی شهرداری تهران ندارند. صبح روز چهارشنبه مرتضی الویری از اعضای شورای شهر اعلام کرد که حضور عباس آخوندی و معصوم ابتکار در دولت 12 قطعی است و به همین دلیل آنها در میان نامزدهای شهرداری نخواهند بود. آنطور که اعلام شده است، محسن هاشمی نیز با اعلام اینکه به خواست جمع احترام می‌گذارد از کاندیداتوری کناره‌گیری کرده است. آقای هاشمی در آغاز به کار 4 دوره شورای شهر در سال 92 جدی‌ترین گزینه اصلاح طلبان برای تصدی پست شهرداری بود، اما در نهایت محمد باقر قالیباف با کسب 2 رأی بیشتر توانست برای 3 دوره 4 ساله شهردار تهران شود. احسان مهرابی معتقد است که احراز پست شهرداری برای تمامی اعضای لیست 7 نفره به جز آقای مهرعلیزاده شرایط را در شهرداری تهران به نسبت دوران آقای قالیباف بسیار تغییر خواهد داد.
در صورت انتخاب چهره‌ای مانند آقای مرعشی یا آقای نجفی میشه یک مدیریتی شبیه مدیریت غلام حسین کرباسچی را انتظار داشت که حالا البته از جهاتی ممکنه اون هم بعضی از مواردش مانند فروش تراکم یا بحث پولسازی شهرداری مورد انتقاد باشه، ولی قاعدتا به لحاظ اجرایی شهرداری قوی تری خواهد بود. بخشی از مفاسد دوره شهرداری آقای قالیباف هم ممکنه از بین بره به این دلیل که به هر حال وقتی شهردار از چهره‌های اصلاح طلب باشه دستگاه‌های نظارتی نظارت خودشون بر شهرداری افزایش میدن.
7 فرد نهایی تا 2 هفته فرصت خواهند داشت تا برنامه‌های خود را تحویل منتخبان شورای شهر دهند.
سمیرا قرایی گزارش میداد. حسن روحانی در آینده نزدیک دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز میکند و این روزها ترکیب احتمالی کابینه آتی او موضوع روز رسانه‌های ایران است. همکارم مهدی تاخباز با فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن پاریس گفتگو کرده و از او درباره جابجایی‌های احتمالی اقتصادی کابینه دولت دوازدهم پرسیده. فریدون خاوند:
شایعات زیاد است و در اینجا فقط به تغییراتی که احتمالشون زیاده اشاره میکنم. از هسته مرکزی تیم اقتصادی که مرکب از متولیان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، فقط موقعیت ولی الله سیف در رأس بانک مرکزی محکم به نظر میرسه و امکان ابقای ایشون زیاد است. در عوض بر پایه گمانزنی ها علی طیب نیا از رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی کنار میره و جای خودش رو احتمالاً می سپارد به محمد نهاوندیان که طی 4 سال گذشته رئیس دفتر رئیس جمهوری بود. در ورای این هسته مرکزی وزارتخونه های دیگه ای هستند که ارتباط نزدیک دارند با اقتصاد. موقعیت بیژن نامدار زنگنه در رأس وزارت نفت محکم به نظر میرسه. گویا محمد رضا نعمت‌زاده از رأس وزارت صنعت و معدن و کشاورزی کنار خواهد رفت. همچنین گفته میشه که محمود حجتی قرار است از کرسی وزارت کشاورزی منتقل بشه به مقام دیگری و همینطور شایعاتی هم هست در مورد انتصاب عیسی کلانتری به وزارت کشاورزی.
آقای خاوند، در این جابجایی های احتمالی در تیم اقتصادی دولت به نظرتون چه ملاک هایی مورد توجه هستش؟
طبعا تجربه دور اول زمامداری آقای روحانی نقش عمده رو خواهد داشت در این کار و همینطور مشورت های چند هفته گذشته. البته پای اقتصاددان هم به میان کشیده شده. به عنوان نمونه روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران یک نظرخواهی انجام داده با شرکت 100 صاحب نظر و پرسش‌هایی رو با اونها مطرح کرده. 82% اونها گفتند که باید در تیم اقتصادی دولت تغییرات اساسی انجام بگیره. در مورد این تغییرات هم اولویت اول داده شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دوم به وزارت صنعت و سوم به وزارت امور اقتصادی و دارایی.
آقای خاوند، چه مقدار از مشکلات اقتصادی ایران رو میشه نسبت داد به عدم هماهنگی درون دولت به ویژه در تیم اقتصادی؟
ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت مسلماً پیامدهای بدی داره، ولی اون چیزی که تأثیر خیلی بدتری داره بر سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران ناهماهنگی و حتی تضادی هست که بین قطب‌های مختلف حاکمیت وجود داره. با قاطعیت میشه گفت که در ایران خیلی از اهرم‌های تأثیرگذار بر سیاست‌گذاری اقتصادی خارج از حیطه اختیارات رئیس جمهوری است و این مشکل اصلی به نظر من به شما میره.
فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن پاریس بود. به پرسش‌های همکارم مهدی تاهباز پاسخ میداد. در پایان نیمه اول مجله شامگاهی ازتون دعوت میکنم شنونده سرخط خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفت آمریکا نخواهد توانست ایران را وادار به پس گرفتن امضایش از برجام کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به آمریکا سفر کرده دولت دونالد ترامپ را متهم کرد که با گسترش تحریم‌ها فضای رابطه دو کشور را مسموم کرده است. رئیس شیلات بندر عسلویه در استان بوشهر روز چهارشنبه از بازداشت 3 ماهیگیر این بندر در آبهای خلیج فارس از سوی گارد ساحلی قطر خبر داد. محمود بایزی وزیر ارتباطات ایران میگوید بعضی درخواست‌ها برای فیلترینگ برخی کانال‌های تلگرامی به خاطر مسائل سیاسی است. و به نوشته رسانه‌های سعودی 2 شهروند این کشور به اتهام آنچه جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی ایران خوانده شده محاکمه شدند. در جدیدترین دور بازداشت هواداران مکتب موسوم به عرفان حلقه 11 تن از هواداران و اعضای این مکتب در نجف آباد اصفهان بازداشت شدند. این بازداشت‌ها توسط معاون معاونت اطلاعات سپاه صاحب از زمان استان اصفهان صورت گرفته است و از وضعیت بازداشت شدگان خبری در دست نیست. دو هفته پیش نیز 27 تن از اعضای عرفان حلقه در مشهد بازداشت شدند و بنیانگذار این مکتب محمد علی طاهری هم از سال 90 زندانی است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی‌راد.
11 تن دیگر از اعضا و هواداران مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در نجف آباد اصفهان بازداشت شدند. معاونت اطلاعات سپاه استان اصفهان در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه در این باره منتشر کرد، از دستگیری مدرس و سرشبکه عرفان حلقه در نجف آباد خبر داده و نوشته که با این دستگیری‌ها شبکه عرفان حلقه در این شهر به کلی متلاشی شده است. خبرگزاری عرفان، پایگاه اطلاع رسانی عرفان حلقه، تعداد بازداشت شدگان در نجف آباد اصفهان را 40 تن اعلام کرده است. از وضعیت بازداشت شدگان، اتهام و محل نگهداری آنها خبری در دست نیست. طی سالهای گذشته ده‌ها تن از هواداران عرفان حلقه توسط نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران بازداشت و برخی از آنان به زندان و شلاق محکوم شدند. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
متأسفانه در چند سال اخیر بعد از بازداشت استاد محمد علی طاهری در اکثر شهرستان ها ما شاهد این هستیم که به طور ناگهانی وارد کلاس ها میشن و افرادی که وارد کلاس شدن رو بازداشت میکنن. در شهر نجف آباد اصفهان یک کلاس رو که 11 نفر بودن همه رو دستگیر کردن. البته اخبار حاکی از اینه که چند تا کلاس بوده و همزمان اینها رو دستگیر کردن که تعدادشون رو حدود 40 نفر گفتن که دستگیر شدن. در شهرستان‌های دیگه هم در سال‌های اخیر مرتباً شاهد بازداشت مربیان و شاگردان عرفان حلقه بودیم که مربیان اکثراً دارای حکم هستند و حکماشون رو تعلیق کردن که دیگه اینها بترسن که کلاس نذارن و این قضیه رو اشاعه ندن. در صورتی که هنوز از اینکه این عقاید و این آموزه‌های استاد طاهری انحرافی هست هیچ چیزی در دادگاه‌های علنی اثبات نشد.
دو هفته پیش هم 27 تن از هواداران این مکتب در مشهد بازداشت شدند که با کفالت یا سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدند. یکی از بازداشت شدگان سعید هاشمی از مربیان عرفان حلقه بود که پس از دو هفته بازداشت با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. او پیشتر هم به اتهام توهین به مقدسات و تحصیل مال نامشروع به 7 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. مصطفی عابد یکی دیگر از مربیان عرفان حلقه است که او هم دهم تیر ماه در مشهد بازداشت شد، اما از وضعیتش خبری در دست نیست. این بازداشت ها در حالی صورت می گیرد که محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، از سال 90 در زندان به سر می برد و روند محاکمه اش هنوز در جریان است. او پیشتر به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود، اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده او همکنون در حال رسیدگی مجدد است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری در تهران، درباره آخرین وضعیت پرونده او میگوید:
یک بار به اتهام افساد فی الارض ایشون محکوم به اعدام شدن و پرونده در دیوان عالی کشور نقض شد و حکم اعدام منتفی شد. پرونده اومد در دادسرا. دادسرا تحقیقات کامل انجام داد. اجتماع تبانی، ارتداد، صاب و نبیل و ایجاد مشکل جسمی برای افراد، اینا همه من تعقیب خورد در دادسرا. پرونده اومد دادگاه. در دادگاه دلیل جدیدی که ارائه کرد نماینده محترم دادستان، یکی کتاب‌های آقای طاهری بود که ما پاسخ دادیم این کتاب‌ها همه با مجوز وزارت ارشاد، اونم وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد چاپ شده، و یکی فیلمی که تحت عنوان حلقه شیطانی تلویزیون پخش کرده بود. اونم آقای طاهری استدلال کردن که این فیلم جعلی و بعضن مواردی که اصلا ربطی به آقای طاهری نداشتن، و هیچ کدوم از این موارد رو ما نپذیرفتیم. منتظریم که دادگاه تصمیم بگیره.
عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای از مقامهای ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمد علی طاهری شد. برخی از مقامهای جمهوری اسلامی ایران از عرفان حلقه با عنوان فرقه یا شبکه انحرافی نام میبرند. واژه‌ای که در اطلاعیه معاونت اطلاعات سپاه استان اصفهان هم تکرار شده است.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش میداد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از وضعیت یک شهروند آن کشور که در ایران زندانی شده تاکید کرد وی آمریکایی است و تابعیت دوگانه چین و آمریکا را ندارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نماینده سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است، تاکنون 4 بار با این دانشجوی دوره دکترا در زندان ملاقات کرده است. این شهروند آمریکا به ارسال اطلاعات محرمانه به خارج از ایران متهم شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
هدر ناورد، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، خبر داد که سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران تاکنون 4 بار موفق به دیدار با ژیائو وانگ شده است. او در این حال خبر داد که این فرد که حدود 1 سال از حبسش در خاک ایران می‌گذرد، تابعیت دوگانه چینی و آمریکایی ندارد و فقط آمریکایی است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این حال تأکید کرد که به دلایل شخصی و خصوصی نمی‌تواند جزئیات بیشتری درباره این پرونده بازگو کند. پیش از این همسر ژیائو وانگ، پژوهشگر آمریکایی دانشگاه پرینستون که در ایران به 10 سال زندان محکوم شده، روز سه‌شنبه از مقامات ایران خواسته بود او را آزاد کنند. آقای وانگ حدود 1 سال پیش بازداشت شده بود، ولی خبر بازداشت او 1 شنبه گذشته هنگام اعلام حکم زندانش توسط سخنگوی قوه قضاییه ایران به جرم ورود غیرقانونی به کشور و ارسال اطلاعات محرمانه به خارج انتشار یافت. این دانشجوی 37 ساله که به گفته مقامات ایران تابعیت دوگانه کشور چین و آمریکا را دارد، برای تحقیق در مورد تز دکترای خود که موضوع آن تاریخ اروپا آسیا در قرن 19 و اوایل قرن 20 است به ایران رفته بود. رئیس دانشگاه پرینستون گفته است دانشگاه و خانواده آقای وانگ تصمیم گرفته بودند بدون هیچ گونه تبلیغاتی در این زمینه فعالیت کنند، زیرا مقامات دولت آمریکا و سایر مشاورانشان به آنها گفته بودند تبلیغات ممکن است به وضعیت این دانشجو در ایران لطمه بزند. وی همچنین اظهار امیدواری کرده است پس از برگزاری دادگاه تجدید نظر آقای وانگ از زندان آزاد شود. سایت میزان وابسته به قوه قضاییه ایران نیز گزارش داده است که ژیائو وانگ در 18 مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بود. به نوشته این سایت، ارسال اطلاعات محرمانه در مورد ایران برای وزارت خارجه آمریکا، مرکز پژوهشی شرمین و بیژن مصور رحمانی در دانشگاه پرینستون، دانشگاه هاروارد و مرکز پژوهش ایران در انستیتو بریتانیا اتهاماتی است که در مورد او مطرح شده است. وبسایت میزان ادعا کرده است که آقای وانگ حدود 4500 صفحه مدارک دیجیتال را نسخه برداری کرده و برای دسترسی به بایگانی‌های محرمانه کتابخانه‌های تهران چندین هزار دلار پرداخت کرده است. اما استاد مشاور آقای وانگ در دانشگاه پرینستون گفته است که او قرار بود پس از ایران پژوهش‌های خود را در روسیه دنبال کند. به گفته او، مدارکی که وانگ نسخه برداری کرده بخشی از مطالبی بود که وی پس از ترک تهران می‌خواست روی آنها تحقیق کند و این کار کاملاً عادی و بخشی از روش‌های تحقیق دانشگاهی است. قوه قضاییه ایران تاکنون جزئیات بیشتری درباره اتهامات ژیائو وانگ و محاکمه او منتشر نکرده است.
گزارشی بود از همکارم جمشید زند.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چه
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟
چرا ما تکرار کنیم حرف اونها رو؟
از زمان هم مینالن، زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شدید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی هن، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران در نخستین واکنش به بازداشت یک روزه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، خواستار برخورد مستقل و یکسان قوه قضاییه با تمامی افراد جامعه شد. آقای نوبخت همچنین در اظهاراتی که از سوی برخی کاربران شبکه‌های مجازی کنایه‌آمیز خوانده شد، گفت قوه قضاییه همان گونه با برادر رؤسای قوه مقننه و قضاییه رفتار می‌کند که با برادر رئیس جمهوری رفتار می‌کند. حسین فریدون یک شنبه هفته جاری با حکم قضایی بازداشت و یک روز بعد با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران در نخستین واکنش به موضوع بازداشت یک روزه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد عدالت از سوی قوه قضاییه برای همه یکسان انجام بگیرد. آقای نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در این باره در اظهاراتی که در برخی از شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان کنایه تعبیر شده است، گفت که اگر برای برادر رئیس قوه قضاییه و مقننه هم این موضوع مطرح شود، قوه قضاییه همان گونه رفتار می‌کند که برای برادر رئیس جمهور رفتار می‌کند. حسین فریدون یک شنبه هفته جاری با حکم قضایی بازداشت و یک روز بعد با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد. آنطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده، برادر رئیس جمهوری ایران به اتهام مسائل مالی بازداشت شده بود. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی سخنان محمد باقر نوبخت و اشاره او در خصوص رفتار قوه قضاییه در بازداشت حسین فریدون به رادیو فردا میگوید:
اگر این موضع آقای روحانی تا همینجور که سکوت کرد و اجازه در این بازداشت صورت بگیره در خفام باشه، به نظر من باید به فال نیک گره. تو واقعیت اینه که بزرگترین رانت در حکومت ایران به صاحب منصبان داده میشه. واقعا اشاره آقای نوبخت هم درسته. بحثاتی در مورد ثروت محمد جواد لاریجانی در منطقه از تهران میشه، در مورد زمین های کشاورزی، همینجور سواله. خب به طب اگر اینه به فال نیک بگیریم، قوه قضاییه نباید دوگانه برخورد کنیم. این موضوع خوبیه، به شرط این که پس پردم همینطوری باشه. ما میدونیم که در انتخابات اخیر آقای حسین فریدون بیهوش و در کنار برادرش قرار نگیره به هر دلیلی. خب این نشان دهنده میتواند یک علامت مثبت باشه، به شرطی که همین موضوعی که اینجا گرفته میشه در پنهان هم گرفته بشه و به دنبال هیچ معامله نباشن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در اواخر سال 91 در بحبوحه مجادلاتش با علی و صادق لاریجانی رؤسای به ترتیب قوه مقننه و قضاییه با انتشار یک نوار صوتی در مجلس، فاضل لاریجانی برادر آنها را به قصد دریافت رشوه از بابک زنجانی متهم کرد.
یه شخصی به نام آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی جلسه داره. یه فردی به نام آقای میم، ایشون اومده میگه میدونید که من با یکی از برادران آقای لاریجانی رفت آقای خانوادگی دارم. من میخوام اینو بگم که بقیه برادران به گرد این آقا فاضل نمیرسن. ببین باید خودت روچ به دکتر بگی که آقای زد باید از قبل من به شما وصل بشود.
این اظهارات البته با واکنش تند علی لاریجانی روبرو شد.
فاضل لاریجانی اینا بخصوصش رو بنده بودم دیگه، میخواستم احالهش بدم به من. بنده با برادرم ارتباطی ندارم. ایشون هایی میگفت آقای فاضل لاریجانی فلان، توی کشور خیلی ها هستن، نسبت دارن، رفتارهای متفاوت دارن، ما با هم ارتباطی نداریم.
طرح برخی اتهامات مالی علیه حسین فریدون از دو سال پیش از سوی بعضی رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا مطرح شد و در دوران رقابت‌های 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید. با این حال سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه به توصیف اراده حسن روحانی و خیشتنداری او در مقابل برخی اقدامات پرداخت و گفت که او تسلیم هیچ فشاری نمی‌شود. به اعتقاد تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پشت بازداشت یک روزه حسین فریدون میتوان انگیزه های فشار بر حسن روحانی در ارتباط با تشکیل کابینه دولت آینده را متصور شد.
چنین هست. منطقه باید دید آقای روحانی در محاسبه خودش اینه که چه نسبتی در کابینه بین اصلاح طلب و راست سنتی استفاده میکنه و چونه با آقای خامنه کنار میکنه. چون واقعیت اینه که به مرور زمان اگه قبلا دو تا سه تا وزیر باید با نظر آقای خامنه حتما تعیین میشدن، الان افراد بیشتری باید تعیین بشن با توجه که الان رأی خمایل به مجلس به روحانی بیشتره. فشارهای آقای خامنه ای و بیت رهبری برای سینش کابینه بیشتر میشه. ما میدانیم آقای اجدایی به طور مشخص قوه قضاییه و اون بخشش رو در خدمت پیش بردن امیال راست افراطی در ایران به کار برده و معمولا هم این شیوه ها را همیشه تکرار کرده. این نوع برخورد ها بیشک برای کنترل کابینه هم هست. منتها روحانی یک بروکرات بازیگر هم هست، یعنی بازیگر خوبیه که از فضاها میتونه استفاده کنه. باید دیدش که چقدر توان حالا از این فضا ایجاد شده استفاده کنه، ضمن اینکه فشار روی آقای روحانی هم به تبع زیاده. البته رو تنقید و تحلیف آقای روحانی شنیده ها میگویند که کشمکش‌هایی داشته است با بیت رهبری و همچنین از کابینه.
حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران علاوه بر اتهامات مالی با یک اتهام دیگر در خصوص پرونده تحصیلیش روبرو است. از بهمن ماه سال گذشته کمیته 3 نفره‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس راجع به نحوه قبولی و ادامه تحصیل او در حال تحقیق است و قرار است که این کمیته نتایج تحقیقاتش را در این زمینه به کمیسیون آموزش مجلس ارائه کند.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در جریان مراسم شام سران کشورهای عضو گروه 20 در هامبورگ دیدار دومی داشتند که با گفتگوی کوتاهی همراه بود. این گفتگو که بر اساس برخی گزارش‌ها 1 ساعت به طول انجامید، از پیش اعلام نشده بود و تنها با حضور یک مترجم روسی صورت گرفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه که 2 هفته پیش در دیداری رسمی 2 ساعتی با هم گفتگو کرده بودند، بنابر اعلام کاخ سفید، سه‌شنبه شب در جریان شام رهبران کشورها همراه همسرانشان هم گفتگوی کوتاهی داشتند. یان برمر، رئیس گروه اوراسیا، نخستین کسی که جریان دیدار دوم را فاش کرده، گفته است دونالد ترامپ در میانه شام از صندلی خود بلند شده و نزدیک به 1 ساعت به طور خصوصی با رئیس جمهوری روسیه تنها در حضور مترجم شخصی ولادیمیر پوتین گفتگو کرده است. گفتگویی که کاخ سفید آن را کوتاه اعلام کرده، اما رئیس گروه اوراسیا میگوید 1 ساعت به طول انجامیده است. گروه اوراسیا یک گروه بزرگ از مشاوران است که حوزه تخصصیشان ریسک سیاسی است و دفتر مرکزی آن در نیویورک واقع است. یان برمر گفته حضور نداشتن مترجم آمریکایی در این گفتگو توجه حاضران را جلب کرده است، چرا که می تواند به معنای نادیده گرفتن پروتکل های امنیت ملی باشد. کاخ سفید در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده می گوید دونالد ترامپ از مترجم روسی بهره برده، چرا که مترجم آمریکایی حاضر در مراسم شام زبان روسی بلد نبود. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هم به این گزارش ها واکنش نشان داد. او این اخبار را جعلی و انتشار آن را بیمارگونه توصیف کرد و در حساب توییترش نوشت همه سران گروه 20 و همسرانشان از طرف صدر اعظم آلمان دعوت بودند و رسانه ها هم این را می دانستند. دونالد ترامپ پیشتر هم بارها به برخی از گزارش‌های منتشر شده در شماری از رسانه‌های جهان لقب اخبار جعلی داده است. در حال حاضر تحقیقاتی از طرف پلیس فدرال آمریکا و کمیته‌های کنگره آن کشور در ارتباط با اتهام‌های مربوط به دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و اتهام‌های مربوط به ارتباط شماری از اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با مقام‌های روس در جریان است. دونالد ترامپ بارها اتهام ارتباط میان اعضای کارزار انتخاباتیش با مقام‌های روس را رد کرده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم اتهام‌های مربوط به دخالت مسکو در انتخابات سال گذشته آمریکا، هک کردن ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات آن کشور و درز آن به بیرون را رد می‌کند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. همیشه می‌تونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. همچنین در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، اینستاگرام، توییتر و فیسبوک می‌تونید خبرها و گزارش‌های ما رو ببینید، بشنوید و بخونید. و همچنین در بخش دیدگاه‌ها نظر خودتون رو بگید. در پایان مجله شامگاهی مجله صحنه رو می‌شنویم، کاری از همکارم بابک غفوری آذر که به اخبار سینمای ایران و جهان می‌پردازه هر بار. اما پیش از همراه شدن با بابک غفوری آذر و شنیدن مجله صحنه، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی می‌کنم و براتون لحظات خوشی رو آرزو می‌کنم. این شما و این هم بابک غفوری آذر و مجله صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه صحنه باشید تا از آخرین تحولات دنیای سینما آگاه شوید.
سینمای ایران.
التهاب‌های پیش آمده برای سینما ایران هفته گذشته با پایان نمایش فیلم مادر قلب اتمی در تهران تا حدودی کاهش یافت. بانک سازمان سینمایی وزارت ارشاد میگوید دخالتی در پایان نمایش این فیلم نداشته، اما برخی خبرهای غیررسمی مبنی بر درخواست شورای نظارت و ارزشیابی این سازمان برای پایان یافتن نمایش این فیلم منتشر شده است. شورای صنفی نمایش هم گفته است که نمایش مادر قلب اتمی به دلیل پایان آمدن فروش آن خاتمه پیدا کرده است. برشکل با پایان یافتن اکران یکی از دو فیلمی که معترضان خواستار توقف نمایش آنها شده بودند، حالا تمام حساسیت‌ها متوجه فیلم اکسیدان است که در روزهای اخیر با مطرح شدن نامش در خبرها شاهد افزایش فروش بوده است. فروش این فیلم که داستان تلاش جوانی برای گرفتن ویزای کشورهای خارجی است، از مرز 4 میلیارد تومان فراتر رفته است. حامد محمدی کارگردان این فیلم است و جواد عزتی و امیر جعفری بازیگران اصلی آن هستند.
این استراتژی که دارم بهت میگم شل کنی در عرض 2 هفته ویزا خورده پاست آروم اسم موشن میای تعجب میکنی حالا از خدا سوال میکنی.
خودم خیلی مشرف فرمود افتخار ببینم اومده مسجد. مشکلی پیش اومده آیا؟
ایستی
آخوندهای خودمون سنگین و آروم راه میریم.
درام اجتماعی کارگر ساده نیازمندیم دیگر فیلم تازه اکران شده روزهای اخیر است. این فیلم به کارگردانی منوچهر هادی در جشنواره اخیر فیلم فجر به نمایش در آمده بود و در آن آتیلا پسیانی، یکتا ناصر و سیامک سفری بازی میکنند.
از دور لمس دستانت را میخواهم. سبز نشون نداده باشی طرف سرخ نمیشه. سر بده.
زن نیستم اگه نرم اون طرف رو نبرم پای دادگاه. باید همه چیز
آمده شد. مدت حرف نزدی. اگر میخواستی چیزی بگی الان گفته بودی دیگه. خب یه دیگه بگی همشته.
شما یادتون رفته ولی من یادمه چند بار زنگ زدن شهرستان به خاطر
چقدر گفتم پول بهره.
از این هفته قرار است نمایش فیلم تازه‌ای به عنوان مدعی جدید اکران تابستانی سینماهای ایران آغاز شود. این فیلم ساعت 5 عصر نام دارد و نخستین فیلم سینمایی مهران مدیری، چهره شناخته شده سه دهه اخیر تلویزیون ایران محسوب می شود. این فیلم که اطلاعات کمی درباره آن منتشر شده است، در روزهای اخیر برای گرفتن پروانه نمایش با مشکلاتی روبرو شده بود. داستانش روایت زندگی مردی طی ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر روزی خاص در تهران است. گفته شده است که برخی اتفاقات این فیلم میتواند اشاره‌ای به حوادث سال 88 باشد. سیامک انصاری بازیگر اصلی فیلم ساعت 5 عصر است.
یه چند تک فیلم با هم ببینیم.
هدف بدجنیای هودان رو در میارن.
در ادامه بحث‌های مطرح شده درباره رفع توقیف از برخی فیلم‌های نمایش داده نشده سال‌های اخیر، ابراهیم داروغ‌زاده مدیر جدید اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هفته گذشته به خبرگزاری ایسنا گفت که مشکل برخی فیلم‌ها مانند خانه دختر و پارادیس حل شده است. او همچنین گفت بخش‌های مربوط به حوادث سال 88 از فیلم آشغال‌های دوست داشتنی حذف شده و این فیلم امکان نمایش پیدا کرده است. و همچنین تصمیم گیری درباره فیلم های کاناپه و رستاخیز را نیز فراتر از وزارت ارشاد دانسته است.
سینمای جهان.
با اینکه پیشبینی میشد مرد عنکبوتی تازه سینماها بتواند در دومین هفته نمایشش همچنان در صدر جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی قرار گیرد، اما سومین فیلم مجموعه سینمایی سیاره میمونها با نام جنگ سیاره میمونها توانست مرد عنکبوتی را کنار بزند و با بیش از 56 میلیون دلار فروش صدر نشین جدول شود. با وجود این صدرنشینی اما سیاره میمون‌های تازه کمتر از قسمت قبلی این مجموعه با نام طلوع سیاره میمون‌ها فروش کرد. آن فیلم در افتتاحیه‌اش 72 میلیون دلار درآمد داشت. قسمت جدید را هم مت ریوز سازنده قسمت قبلی ساخته است و در آن اندی سرکیس و وودی هارلسون بازی می‌کنند. در این قسمت سزار و گروه میمون‌ها در تلاش هستند تا از جنگ دوباره با انسان‌ها زنده بیرون بیایند. فروش خارج از آمریکا این فیلم 46 میلیون دلار بوده است. Do they look like just apes to you? He saved our lives. He was remarkable. You're him. You're Caesar. We've been searching for you for so long. Tell your colonel, we are not savages. مرد عنکبوتی جدید با بازیگر تازه در دومین هفته اکرانش 61% افت فروش داشت و با 45 میلیون دلار فروش در ردیه دوم قرار گرفت. با این همه مطابق انتظار فروشش در خارج از آمریکا بسیار بهتر بود و با 72 میلیون دلار فروش پرفروش‌ترین فیلم هفته سینماهای جهان شد. مجموعه فروش مرد عنکبوتی جدید با نام بازگشت به خانه به 470 میلیون دلار رسیده است، در حالی که هنوز نمایش آن در چند کشور مهم مانند چین شروع نشده است. The rich and the powerful, like Stark, they don't care about us. The world's changing, boys. Time we change too. These weapons are crazy dangerous. Listen, Peter, forget the flying monster guy. There are people who handle this sort of thing. انیمیشن من نفرت انگیز 3 در سومین هفته اکران به رغم در اختیار داشتن بیش از 4000 سالن سینما به فروشی بهتر از 19 میلیون دلار دست پیدا نکرد. انیمیشن تازه استودیوی یونیورسال در بازارهای بین المللی عملکرد بهتری داشت و با فروش 71 میلیون دلاری هفته را به پایان رساند. فروش جهانی من نفرت انگیز 3 به بیش از 500 میلیارد دلار رسیده است. اما مهمترین اتفاق هفته گذشته سینمای جهان درگذشت جورج رومرو، فیلمساز شناخته شده ژانر سینمای وحشت بود. آقای رومرو که به عنوان پدر زیرگونه فیلمهای زامبی معروف بود، در سن 77 سالگی بر اثر سرطان ریه درگذشت. او با ساخت فیلم شب مردگان زنده در سال 1968 میلادی درباره گروهی که مورد هجوم تعداد زیادی زامبی قرار می‌گیرند، علاقه‌مندان سینمای وحشت را با سبک تازه‌ای از فیلم‌های ترسناک غافلگیر کرد. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. و بعدها با فیلم‌هایشون سحرگاه مردگان و روز مردگان فیلم‌های زامبی را به آثار پرطرفداری در گونه فیلم‌های وحشت تبدیل کرد. Not be lulled by the concept that these are our family members or our friends. They are not. They will not respond to such emotions. Operated dead. Post abandoned. The minute they get out of the room, it's everywhere. از دیگر تحولات مرتبط با سینما، اعلام جشنواره فیلم ونیز در تقدیر از دو بازیگر شناخته شده آمریکایی در دوره پیش روی این جشنواره معتبر بود. جشنواره ونیز گفته است که از رابرت ردفورد و جین فوندا به پاس یک عمر فعالیت سینمایی با اهدای شیر طلایی افتخاری تقدیر خواهد کرد. 74مین دوره جشنواره فیلم ونیز از حدود یک ماه دیگر 8 شهریور ماه با نمایش فیلم کوچکسازی ساخته الکساندر پین با بازی مت دیمون آغاز به کار خواهد کرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.